ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعرض سلام خدمت بیننده‌ها و شنونده‌های گرامی برنامه تفسیر. در سلسله برنامه تفسیر امروز تفسیر آیه سوره مداینه و آیات بعدی آن، یعنی آیات 82 و 83، 282 و 283 سوره بقره جریان دارد. از الله متعال امیدوارم که شما و تمام بیننده و شنونده عزیز را در حفظ امان خود نگه بدارد و همه شما را، ما و شما را، از هر مکروه، بیماری و مشکلات و مصائب در حفظ امان خود نگه بدارد. الله متعال به همه ما و شما توفیق و هدایت نصیب بکند و در هدایت ما افزایش بیاورد که ما تا بتوانیم دین مبین اسلام و اسلام عزیز را به گونه درست خدمت بکنیم یا خدمت آن را انجام بدیم. آیه مداینه یکی از درازترین آیات های سوره قرآن کریم است، یعنی درازترین آیات قرآن کریم مطلقا. من سابقا گفتم که اطول الآیه، درازترین آیات در قرآن، آیه مداینه. اعظم الآیه، بزرگترین آیات در قرآن، آیه الکرسی. و اطول سوره فی القرآن، درازترین سوره در قرآن، سوره البقره است. و این سه چیز هم در سوره بقره، بزرگترین آیات هم در سوره بقره، و درازترین آیات هم در سوره بقره، و سوره بقره جمله درازترین سورت ها هم می باشد. مناسبت این آیات با آیات های گذشته در ما قبل درس از ربا بود، سود و سودخاران و کیفر و مجازات سودخاران و توبه سودخاران و اقسام ربا به شکل یا به گونه تفصیلی بحث شد. اما بعد از او آیت مداینه و مناسبت این آیت با آیت های ربا، در آیت های گذشته بحث از دو صورت از امور مالی بود. نخست انفاق فی سبیل الله که شکل احسان و فضل به دیگران داشت. صورت دیگر آن که معامله سودی که ظالمانه و ستمگرانه است. از این دو بخش امور مالی در ما قبل بحث شد. اول درباره انفاق فی سبیل الله و گفت که خرج بکن در راه الله و این صورت یا شکل احسان و فضل به دیگران داشت. و صورت یا شکل دوم معامله سودی که ظالمانه و ستمگرانه است او را بحث کرد. اما در این بخش، در آیه مداهنه، بحث از دین، بحث از دین، داد و ستید و سایر معاملات تجارتی است که شکل متوسط امور مالی را تشکیل می دهد که احسان و فضل هم نباشد، در صورت رعایت حدود و مقررات شرعی در فهرست ظلم به شمار نمی آید. اگر احسان فضل هم نباشد، از جمله ظلم و ستم هم نیست. این در حقیقت متوسط است، نه احسان و فضل است به کسی و نه ظلم و ستم است بالای کسی. از خاطر یک معاملات مباح و جایز که عبارت از معاملات تجارتی است. و این هم امور مالی. پس تا اینجا ما سه قسم امور مالی را به دست آوردیم. یکی امور مالی که انفاق فی سبیل الله به شکل فضل و احسان به دیگران، و دوم امور مالی که از طریق ربا و سودخاری به دست می آید که ستم و ظلم به دیگران است. و صورت سیومی یا صورت سیومی امور مالی که عبارت از معاملات تجاری است که نه فضل احسان به دیگران است و نه هم ظلم و ستم به دیگران است. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. در این آیت الله متعال می فرماید ای مؤمنان، هرگاه به هم دیگرتان مدت معینی از لحاظ روز و ماه و سال قرض دادید یا وام دادید، آن را بنویسید. اگر معامله تان معامله دینداری است به یک دیگر قرض می دهید، آن را بنویسید، زیر تحریر و زیر نوشته بیاورید. یعنی وقتی که به یک دیگر برای زمان معینی قرض می دهید، یک سال، شش ماه، پس باید آن معامله را با تاریخ پرداختی آن بنویسید. با تاریخ پرداختی آن بنویسید. الان دادیم، تاریخ پرداختی آن شش ماه بعد، یک سال بعد، یا کم و یا بیش. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم، تداینتم به هم دیگر وام دادید، قرض دادید. دین عبارت از معامله است، معامله است یکی از عوض قیمت یا خود جنس، یعنی عوض نقد، و دیگر یا نسیه باشد. دین عبارت از معامله است یکی از عوض نقد و دیگر یا نسیه باشد. قیمت یا خود جنس اینا که عوض است، نقد باشد و دیگر یا نسیه باشد. پس وقتی که چنین معامله ای را یا چنین وامی را انجام دادید برای یک مدت معینی، فاکتوبو هورا نوشته بکنید. تحریر، کتابت. و ظاهر است که نوشته کردن یکی از سنتای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم که در پیروی از آن اجر و ثواب است. و دوم نوشته کردن حکمت هایی دارد که بعداً ذکر می شود. فاکتوبو، پس آن را بنویسید. زیرا با نوشتن مقدار، یعنی چند چقدر است، تاریخ و شاهدان معامله فراموش نمی شود. این حکمت کتابت است. و از نزاع و اختلاف مصون می ماند. هیچ اختلاف بین داین مدیون یا بین دهنده و گیرنده با وجود نمی آید، چون که هر چیز با گونه رسمی و به شکل نوشته موجود است. چنانچه قسمت آخر این آیت، آیه مداینه، حکمت نوشتن را بیان داشته است که سی است. ذالک مقصد عند الله، نوشته کردن شما معاملات تجاری یا دینداری را مقصد عند الله، این دیاده تقاضای انصاف یا با انصافی هست در نزد پروردگار متعال. نوم اقوام من الشهاده، و زیاده مستقیم و راست است برای گواهی. و ادنا الا ترتابو، و نزدیک است که به یک دیگر شک و شبهه نکنید یا نزاع و اختلاف در مبین شما پیدا نشود. این سه حکمت کتابت است. اقصد عند الله، اقوام الشهاده، ادنا الا ترتاب. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، باید نویسنده عادلانه سند بدهکاری را بنویسد، سند دینداری یا قرض را بنویسد. در این بخش از آیت کیفیت کتابت معامله را روشن نمود تا معامله از مداخلت احتمالی فریقین محفوظ و سالم ماند. و کاتب باید شخص معتمد باشد و دادگرانه و بدون جانبداری بنویسد تا با هیچ یکی از طرفین ظلم و ستم و وارد نشود. و این وظیفه کاتب هم است. کاتب در کتابات خود دادگر باشد، از دادگرانه کار بگیرد و جانبدار نباشد، باید او بی‌طرف باشد. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کاتب با عدل انصاف اون را بنویسد. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، باید کاتب از نوشتن سند بدان گونه یا با آن گونه ای که خدا با او آموخته است از نوشتن آن امتناع نورزد، از نوشتن آن انکار نکند. در اینجا کما علمه الله حرف کاف است در جمله کما علمه الله، ای برای تشبیه و در تقدیر چنین می شود، فَلْيَكْتُبْ كِتَابَةً مِثْلَ مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، پس باید کتابی را یا خطی را نوشته بکند مثل ما عَلَّمَهُ اللَّهُ، بگونه ای که الله تعلیم داده است. یه وظیفه کاتب است، بگونه ای که الله تعلیم داده او را بنویسد، یعنی مطابق حق و عدالت بنویسد. در وقت نوشتن از عدل انصاف و از دادگری تجاوز نکند. و این احتمال نیز است که حرف کاف تعلیلیه باشد و معنا چنین است، همچنانی که خداوند نعمت کتابت را به او عنایت فرموده، پس شکر این نعمت آن است که با نوشتن معاملات مردم نیاز بندگان را برآورده نمایت یا برآورده بسازد و از نوشتن امتناع نورزد، چون که یک تعلیم الهی است و در حقیقت احسان الهی، و این احسان را به مردم انتقال بدهد یا نقل بکند. وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کسی که حق بر ذمه اوست باید املا بکند و از پروردگارش در وقت املا بترسد و چیزی در وقت املا از آن نکاهد، کم نکند، چون کتابت در واقع معامله هست. کتابت در واقع گفتم که معامله هست، یا کتابت معامله بالای املای بدهکار انجام بگیرد یا با املای بدهکار انجام بدهد. قرضدار املا بکند که من از فلانی ولد فلانی اینقدر پول قرضدار هستم، تا اینکه انکار احتمال انکار باقی نمیماند یا نماند، زیرا املا نمودن در حقیقت اقرار بدهکار بردین است یا اقرار قرضدار بدین است که ما مقروض هستم، اقرار دارد. در جملات گذشته که وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ، از حکم کتابت معامله یا نحوه کتابت کاتب سخن گفت، و در این جمله احکام متعلق بر املای معامله است که بر عهده مقروض یا دیندار می باشد او را املا می کند. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَثْ مِنْهُ شَيْئًا، بدیکار از پروردگارش بترسد، دیندار از پروردگارش بترسد، و چیزی از آن نکاهد، کم نکند، و چیزی از دین را پنهان نسازد، همان گونه که بالایش واجب است به همان گونه و اقرار بکند و او را انجام بدهد. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اگر کسی که حق بر ذمه اوست کم خیرت یا به سبب کوچکی یا بیماری یا پیری ناتوان باشد، یا به سبب گنگی یا ناشنایی با زبان، یعنی با زبان، با لنگویج یا با زبان خود نتواند که املا کند، باید والی و سرپرست او که شرع یا حاکم برای وی تعیین کرده است که عبارت وصی است یا ولی امری از است، او دادگرانه املا کند و دادگرانه، منصفانه، عادلانه باید او املا بکند، یعنی بگوید تو کاتب نوشته بکند. املا معنی به زبان چیزی که میگوید اونجا کاتب نوشته می و تنها نوشته هم کافی نیست، باید در ضمن نوشتن حق و املا واستشهدوا شهیدین من رجالکم و دو نفر از مردان عادلتان را گواه بگیرید، چون گواه گرفتن سبب توثیق و اعتماد بیشتر معامله و تایید کتابت می باشد، کتابت تایید می شود. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر دو مرد نبودن، میسر نبودن، پس شهادت یک مرد و دو زن کفایت میکنه، چون که شهادت دو زن مساوی و برابر شهادت یک مرد است. و علت شهادت دو زن بجای یک مرد را الله متعال بیان میکند بعدن، چون حقوقی که در آن شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن یا شهادت یک مرد و سوگند مدعی پذیرفته می شود، یعنی صورت هاست، یه حقوقی که شهادت دو مرد یا شهادت یک مرد دو زن یا شهادت یک مرد و در مقابل سوگند مدعی و قسم بخورد، یه پذیرفته می شود. یه حقوقی است که مال در آن هدف است، مانند خرید و فروش، اجاره، رهن و امثال اینها. و اما در حدود و قصاص شهادت زن اعتبار ندارد، یعنی در امور مالی شهادت دو زن قائم مقام شهادت یک مرد شده می تواند، اما در امور حدود شرعی، در حدود شرعی و قصاص شهادت زن اگر چی دو باشد بازم اعتبار ندارد. الله متعال حکمت شهادت دو زن را قائم مقام یک مرد در معاملات، در امور معاملات قبول کرده، چرا دو زن باید جای یک مرد قرار بگیرد، حکمت او را بیان میکند. ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، اگر یکی از آن دو زن فراموش کرد، زن دیگر او را یاد آور می شود و یاد از او می آورد. قرآن در این جمله علت قرار دادن دو زن به جای یک مرد را توضیح داد که چرا دو زن در جای یک مرد در شهادت در امور مالی قرار گرفت، زیرا زنان به خاطر عواطف قوی ممکن است تحت تاثیر واقع شوند و به هنگام ادای شهادت به خاطر فراموشی یا جهات دیگر و یا اسباب نامعلوم مرتکب اشتباه در شهادت شوند. این احتمال درباره مردان نیست، درباره مردان هم است، ولی در حد یا در سطح پایینتر و کمتر، فراموشی و غیرت یا رفتن در زیر تاثیر در مردها هم هست، ولی گفتم که در حد یا در سطح پایین و پایینتر و کمتر. ولا یا به شهدا و اذا ما دعو، ولا یا به شهدا و اذا ما دعو ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا. وچون گواهان به گواهی فرا خوانده شوند یا از اونا طلب شهادت شود که بیاید شهادت بدید. باید از این کار امتناع نوردن، یعنی از گواهی دادن این کار نکنم. یعنی افراد عادل و کسانی که مردم به آنها اعتماد دارن از تحمل شهادت، از تحمل شهادت و یا در صورت تحمل شهادت از ادای آن امتناع نوردن. یکی تحمل شهادت، گواهی دادن، حاضر شدن برای گواهی، و دوم است که این گواهی را در فرصت مناسب یا در وقت مطالبه باید انجام بدهد. از ادای آن امتناع و انکار نکند، امتناع نوردن، زیرا خداوند به خاطر ضایع نشدن حقوق بندگان شهادت را مقرر کرده است. و انکار یا ابا ورزیدن یا امتنا ورزیدن اینها از شهادت گاهی سبب تلف حق بر بعضی از مردم می شود، یا حق تلفی برخی از مردم می گردد. ولا تسأموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا الى اجله. واز نوشتن وام یعنی دین که عام باشه، کم باشد یا زیاد، با تاریخ آن خسته نشوید. از نوشتن به گونه تفصیلی با تاریخ اگر چو کم هم باشد خسته نشوید، چون کتابت در هر دو صورت، کم باشد یا زیاد، سبب ثبت و ضبط معامله و قطع منازعه طرفین است. طرفین از تخاصم و تنازع مسئول و محفوظ باقی میمان، زیرا گاهی یک معامله از نظر شخصی کم محسوب میشود ولی برای شخص فقیر زیاد است. و از سوی دیگر به اعتنایی در کتابت معامله خرد و کوچک منجر می شود به عدم توجه در معاملات بزرگ نیست. یعنی سبب ننوشتن در معاملات کوچک تساهل را به بار می آورد در معاملات بزرگ. بنابراین مواظبت حکم شریعت در همچون معاملات کوچک باشد یا بزرگ ضروری هست. ذالکم مقصد عند الله و اقوام للشهادت و ادنا الا ترتابوا. گفتم در این آخر این آیت حکمت کتابت را بیان میکند که بیشتر توضیح دادم. یعنی ذالکم اقصد انکار، یعنی کتابت معاملات، گواه گرفتن بر آن، مواظبت کاتبان و گواهان، دادگرانتر نزد الله، اقوام اقصد عند الله، عادلتر، دادگرانتر نزد الله و برای گواهی و صحت شهادت استوارتر و برای آن که دوچار شک تردید نشوید بهتر می باشد. یعنی بهتری هستی در نزد الله هم است و برای گواهی هم است و برای صحت شهادت هم است و برای محفوظ ماندن از شک و تردید هم می باشد. بدان که انسان کوشش بکرد تا از این چیزها محفوظ بماند. این بخش از آیه کریمه سه حکمت احکام فوق را بیان کرد. اول کتابت، دوم شهادت و عدم امتناع از این دو کار. این را ذکر کرد که کتابت بکنین، شهادت و از شهادت دادن انکار نکنین. در این سه حکمت است در این کار، در این احکام. حکمت اول تنظیم اسناد و دقت در آن ضامن اجرای عدالت است. وقتی که اسناد مرتب باشد و در اسناد مرتبه با عمق یا عمیقانه و دقیقانه نظر انداخته شود، این کار ضامن اجرای عدالت است که در مستقبل عدالت یا فیصله عادلانه و دادگرانه صورت خواهد. دوم، و این کتابت و شهادت، این دو کار بالخصوص موجب تقویت و اطمینان شهود به هنگام ادای شهادت است. وقتی که نوشته باشد شهادت، شاهد یا گواه به گونه مطمئن و با قلب آرامش او گواهی داده می تواند. و سوم حکمت مانی ایجاد شک و تردید در میان افراد جامعه است که تا اینکه بدگمانی ها و شک و شبهات یا شک و شکوک و تردید از میان افراد جامعه برداشته شود، باید این کتابت و شهادت صورت بگیرد. الا ان تكون تجارتا حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ان تكتبوها. در این آیت کریمه می فرماید که الا، مگر اینکه داد و ستید حاضر و نقدی باشد، یعنی خرید و فروش یا داد و ستید و داد گرفت نقدن باشد، دست به دست حاضر و باشد، دست به دست باشد که در میان خود دست به دست میگیرید و میدهید جنس و قیمت، آن به گونه نقد از طرفین پرداخته میشود، پس در این صورت اگر آن را ننویسید بر شما گناهی نیست، چونکه نقدن است، نقد به نوشته نیازی ندارد. یه استثناء است، چون تجارت نقدی جز از دین نیست، جزی از دین نیست، معذرت، چون تجارت نقدی جزی از دینم نیست و جزی از دینم نیست، یعنی جزی از دین نیست که او را نوشته شود، از این خاطر نوشته کرده نشود، اجازه است، اشکالی ندارد. واشهدوا اذا تبايعتم، و گواه بگیرید هنگامی که خرید و فروش میکنید، هنگامی که خرید و فروش میکنید گواه بگیرید. این حکم شامل معامله نقدی و نسیه هر دو میباشد و بیانگر آن است که گرچند در معامله نقدی کتابت لازم نیست، ولی گواه گرفتن در هر نوع معامله، اما از نقدی و دین، در هر دو صورت لازم و ضروری است. گواه گرفتن در هر دو صورت لازم است. ولا یضار کاتب ولا شهید، با کاتب و شاهد زیان رسانده نشود، یا کاتب و شاهد زیان نرسانند، نه زیان برسانند نه برای از اونا زیان رسانده شود، بخاطر که زیان رساندن یا زیان دیدن هر دو صورت درست نیست و یه فعل میتواند که معلوم باشد، یعنی که آنگاهی که معامله کردید شاهد بگیرید، نویسنده سند معامله و شاهد آن ضرر نرساند، شاهد در شهادت و نویسنده در نوشتن خیانت نکند تا اینکه جانب المقابل متضرر نشود، جانب المقابل متضرر نشود و شاهد هم باید ضرر نباید ضرر ببیند، مانند اینکه اجرت نویسنده پرداخته نشود و شاهد در وقت مشغول بودن به جبر احضار گردد، و یا اینکه به خاطر بیان حق و عدالت مورد ضرر و آزار قرار گیرند، اینا همه یه ضرر است که به کاتب ملحق می شود. الله متعال منع کرد، گفت که ولا یضار کاتب ولا شهید، نه پرداختن حق کتابت یا اینکه حاضر کردن شاهد به گونه جبری یا ضرر رساندن به گناه های مختلف اینها ضرر است که قرآن کریم و الله متعال ادان منع کرد گفت که ولا یضار کاتب ولا شهید و این تفعلو فانه فسوق بكم. و اگر چنین کنید یعنی اگر ضرر برسانید به کاتب یا به شاهد یعنی خیانت کنید در کتابت و یا در صورت دوم تفسیر دوم و این تفعلو فانه فسوق بكم. یه خطاب برای کاتبان و شاهدان است. اگر چنین کنید یعنی خیانت کنید در کتابت و شهادت یا ستم کنید بر کاتب و شاهد مرتکب گناه شده اید. فانه فسوق بكم و از فرمان خدا بیرون رفته اید. و یعلمکم الله خداوند احکام خود را که مشتمل بر مصالح دین و دنیای شما است و شما می آموزد. و این کنتم علی سفر و لم تجدو کاتبا فرهان مقبوضا. اگر در سفر بودید و معاملات دین نمودید یعنی قرض گرفتید قرض دادید و نویسنده ای نیافتید که نوشته کند تا قرارداد شما را بنویسد یا معایده نامه را بنویسد یا نویسنده باشد ولی ابزار کتابت مانند قلم و کاغذ وجود نداشته باشد یعنی مانی از کتابت موجود باشد که نوشته نشود پس ایواد کتابت معاملت چیزهای گروگان بگیرید زامن بگیرید. در اینجا گفت که و این کل تو مالا سفرین در سفر بودید اگر در سفر بودید معامله تجارتی کردید معامله دین ولم تجد کاتبا کاتب نبود یا ابزار کتابت نبود و غیره و غیره فرهان مقبوضه. رهان مقبوضه گفتم که یعنی شما گروگان بگیرید زامن بگیرید. قید رهان به سفر در آیه به دلیل غالب است ورنه رهان گرفتن در غیر سفران درست است. اگر در سفر نباشد معامله بکند رهان گرفتن می تواند اجازه است. این ذکر از علی سفرین به اعتبار غالب است اما به غیر سفرم گروگان گرفتن درست است و جاید است هیچ اشکالی ندارد اشکالی ندارد. و حدیث در این مورد دلالت می کند که رهن در حال اقامت هم مشروع است یعنی سفرم نباشد بازم رهن گرفته می تواند. از عائشه رضی الله تعالی عنها روایت است فرمود ان النبی صلی الله علیه وسلم اشترا طعاما من یهودی الى اجر. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم از یهودی طعامی را گرفت خورده یعنی غلجاتی را یا خورده چیزی طعام خوردنی را گندمی را یا جو تا یک مدتی و رهنه درهم من حدید و نزد ازو در یعنی لباس زره ایشان را که از آهن بود نزد یهودی به رهن گذاشتن یا گروگان گذاشتن. رهن در لغت عرب به معنی حبس و نگاه داشتن است. مثلا عرب میگه رهن الشی یعنی آن چیز ثابت و ماندگار باشد رهن الشی. و از همین قبیل است کلمه رهینه در آیت کریمه کل نفس بما کسبت رهینتون رهینتون بمانه مرهونتون بمانه باقیتون ثابتتون باقی باشد. رهن در اصطلاح شر قرار دادن مال به عنوان وثیقه مال را به گونه ضامن وثیقه در مقابل قرضی که در صورت ناتوانی از آن پرداخت ناتوانی از پرداخت بدهکار طلب بکند به او داده می شود طلبش را از آن مال بردارد. این را گفته می شود وثیقه. مثلا ما چیزی را نزد کسی می گذاریم از او پیسه می گیریم اگر ما پیسه از او را داده نتانستیم او می تواند قرض خود را از همان رهن یا از همان گروی یا از همان گروگان یا ضمانت او قرض خود را پورا بکند و باقی مانده را به صاحب مال واپس بکند. پا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وأگر بعض شما ببرخ دیگری یعنی برخ دیگر اطمینان کرد و بدون نوشتن سند و رهن با او معامله بکند، پس باید کسی که امین شمرده می شود یا امین شمرده است، شمرده شده است، امانت او را باز پس بدهد. یعنی باید اعتماد و اطمینان او را محترم بشمارد و حق او را بدون خیانت یا تاخیر ادا کند. این در صورت که کتابت و یا اینکه شهادت یا ضمانت صورت نگیرد، با یک دیگر اعتماد دارد، بر اساس اعتماد کدام معامله می کند، پس باید جانب المقابل اطمینان او را احترام بگذارد، به اطمینان او احترام بگذارد و او را ادا بکند. و لا تکتم الشهادت، شهادت را پنهان نکنید. پس بر شاهد واجب است که حق را بگوید، هر چند به زیانش باشد. و دلیل این آیت کریمه است: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. ای مؤمنان، شما با عدل انصاف به خاطر خدا گواهی بدید. ولو علی انفسکم، اگرچه این گواهی به زیان شما باشد یا به زیان والدین و الاقربین، پدر و مادر و دیگر نزدیکان شما باشد. ای یکن غنیا و فقیرا فالله اولا بهما. اگر یه شخص مالدار است یا نیازمند و محتاج است، الله سبحانه و تعالی با او بهتر میداند و او الله اولا بهما، با او زیاده حق دارد. یعنی که زیاده حق دارد که گواهی به خاطر الله بدین، نه به خاطر از اینها. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. بنابر خواهشات شما از حق منحرف نشوید. و این تلوه تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. اگر شما طی لسان میکنید، یعنی زبان خود را تو میدهید یا اعراض میکنید، الله متعال با آنچه که میکنید خبردار است. و من یکتمها فانه آثم قلبه. و هر کس آن را پنهان دارد، قلبش گناهگار است. نسبت دادن گناه به قلب یا به خاطر اینکه کتمان عمل قلب است، کتمان عمل قلب است، یا برای مبالغه و وضاحت یا واضح بودن جرم است. چون قلب رئیس تمام اعضای بدن است، همان گونه که برای تأکید کاری میگویم گوشم آن را شنیده است، چشم آن را دیده است، این چینین ما تأکید میکنیم. از این خاطر در اینجا هم تأکید است، این قلب ذکر کرد. و من یکتم ها فإنه آثم قلبه. قلبش گناهگار به معنی تمام بدنش هم گناهگار است. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.